دوشنبه از سوی این گروه منتشر شده، گفته شده که با تأسف فراوان این گروه اعلام میکند که پیتر کالن در صحنه هوایی در کوههای آلاسکا درگذشته است. رسانه های آمریکایی پیش از این در 27 ماه مارچ گزارش دادند که این 5 تن در سقوط هلیکوپتر در نزدیکی یخچال های طبیعی در کوههای آلاسکا کشته شدند. پایان اخبار.
رهبران زن
سلام مجدد به شما. به برنامه رهبران زن خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده پخش می شود و تا کمتر از یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت. من ژکفر احمدی هستم. دو مهمان خواهیم داشت: زهرا موسوی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی، و نوریا نیا احمدی، نماینده شبکه زنان افغان در ولایت غور. همچنان به شما فرصت خواهیم داد تا سوال‌های مشخص را از مهمانان ما بپرسید. شماره‌های تماس با برنامه را تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. سلام به شما. خانم موسوی، همی حالا شما که از طریق اسکایپ از آلمان با ما هستید، دانش آموخته جامعه شناسی هستید و تا سال 2015 در بخش‌های مختلف رسانه‌های دیداری، چاپی و شنیداری فعال بودین. سال هاست که شما درباره زنان و فلسفه برابری جنسیتی هم می نویسید و تحقیق می کنید. حتما برای مخاطبان ما جالب خواهد بود تا در مورد زندگی خصوصیتان از زبان خود شما بشنون. مثلا در کجا به دنیا آمدین، در کجا تحصیل کردین و امثال اینها می روانی.
مثلا نمیست میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما و مهمان دیگر برنامه. راستش در مورد زندگی خصوصی هر آدمی فکر میکنم مسائل بسیار بدیهی و پیش پا افتاده معمولا اتفاق میفته که تقریبا خیلی تفاوت چندانی با هم دیگه نداره. آدم ها یک جایی به دنیا میان، یک مسیر معمولی رو طی میکنن، مکتبی درس میخونن و از جایی به اون طرف، آنجا که به نظر من آن پروسه یا روند نرمال معمولی را مورد پرسش قرار میدن، شاید زندگی اصلیشان شروع میشن. من در این زمینه خیلی خیلی یک مصاحبه از فروغ فرخزاد است در این زمینه، وقتی هر بار با اون مراجعه میکنن میپرسن با عنوان یک زن نویسنده یا زن شاعر از چه قرار است، بیوگرافیش از چه قراره، پاسخ مشابه میده. و من فکر میکنم در مورد من هم همین گونه است. ما در خانواده مهاجر به دنیا آمدیم، سالها در مهاجرت زندگی کردیم. از 17-18 سالگی به افغانستان برگشتیم. سال 2001 تا سال 2015 با رسانه ها در بخش های مختلف مدیریت و اجرای روی صحنه و پشت صحنه رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی هم رقم که شما گفتین فعال بودیم. ولی آنچه که برای خود من برجسته است به عنوان نقطه عطف، وقتی است که من شرایط اجتماعی که در افغانستان معاصر بعد از 2001 با روبرو شدم برایم قابل هضم نبود و اولین پرسشی بود که خب چرا بنیان ها، چرا جامعه، چرا وضعیت زنان، چرا این نابرابری، چرا این تقسیم نابرابر منابع، فرصت ها و استفاده نکردن، انکار بدنی، یک بخشی از بدنی اجتماعی، یک امر هنجارینه، چرا پذیرفته شده، چرا به رسمیت شناخته شده. و در تمام سالهای پسین به همین محور، در همین کانون ما تلاش کردیم که بیشتر بپرسم، پرسشگر باشم تو پاسخ دیه، به خاطر از اینکه مادامی که پرسش و مسئله نداشته باشیم نمیتونیم به پاسخی هم دست پیدا کنیم. در حوزه زنان و مسائل اجتماعی من فکر میکنم افغانستان معاصر زنان زیادی چون من از مسیر مشابهی گذرانده و داشته که اگر این نیروی انسانی به ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود ایمان بیاره ما نیمی از پیکر جامعه را فعال، پویا، هدفمند خواهیم داشت که برای آبادانی مملکت، برای آبادانی سرزمین به نام افغانستان میتونن فعال باشن، میتونن در حوزه خودشان سازنده واقع شوند، مفید واقع شوند. مسئله اصلی به نظر نه به فرد که به یک جامعه برمیگرده، که از این نیرو استفاده که باید برای سازندگی جامعه انجام شود نشده.
بله.
حداقل در نظام افغانستان بعد از نظام مشروطه ما شاهد همین وضعیت بودیم که در 20 سال گذشته این نیروی قوه کماکان دست نخورده باقی مانده. و
به این موضوع هم خواهیم پرداخت. تشکر از شما. مهمان دیگر ما نوریا نیا احمدی است، نماینده شبکه زنان افغان در غور. خانم احمدی عضو کمیته صلح جوانان اطلاعات و فرهنگ ولایت غور هم هست. از سال 2013 تا به 2018 در بخشای دادخواهی و پیگیری قضیه های خشونت علیه زنان کار کرده. خانم احمدی، شما هم اگر لطف بکنین به ما بگوین که در کجا تحصیل کردین و چیزهای دیگی را که لازم میبینین شنونده های ما در مورد شما بدانن.
سپاسگزار هستم. سلام خدمت شما آقای احمدی و خدمت میمانان برنامه شما و شنوندگان رادیو صدای آزادی. سپاسگزار هستم که وقت گرانبهایتان در اختیار ما گذاشتین. تشکر میکنم داری که شما هم یادآور شدین. من کسی هستم که از داخل خانه خود با هزاران مشکل پا بیرون گذاشتم و با عنوان ای که من باید کار بکنم، تحصیل بکنم تا باشه که قشر بعدی که از من هستن اونا بزنن به آسایش و راحتی زندگی بکنن. من تحصیلاتم در غور شده. من از یه خانواده متوسط هستم. پدرم بسیار در کودکی از دست دادم و خودم از 13 سالگی بدین سو نظر به مشکلاتی که داشتم الگو و رهبر من مادرم بود و از او مشکلات و چالش هایی که داشتم به این باور شدم که باید من شخصی باشم که به جامعه مفید باشم و برای مردم و حتی مادر خودم که قربانی خشونت ها و قربانی از جنگ ها شد، شوهر از دست داد، فرزند از دست داد، کسی باشم که با او یک بازو باشم. کار کردم و تا اکنونم در بخش های مختلف جامعه ولایت غور کار میکنم. فعال حقوق زن هستم، فعال جامعه مدنی هستم، معاون جوانان ملی افغانستان هستم، عضو کمیته فعال جوانان سر اطلاعات فرهنگ هستم و عضو مهن خشونت علیه زنان در مقام ولایت هستم، دیگه عضو جلسه CCC هستم و در اکثریت فعالیت ها یا اکثریت کارهایی که من خواستم سهم بگیرم هدف کلی می هسته که باشه که بتانم از هر طریقی برای قشر خودم که امانا زن می باشد یا مردم مظلومی که واقعا برای یک صدای نیاز دارن که مشکلاتشان برسانه در هر راستایی که باشه کار کردیم و کار خواهم کرد. سپاسگزار.
تشکر از شما. برمی گردیم به شما خانم موسوی. طوری که می فهمین در جامعه امروزی توانمند بودن و توانمندسازی زنان یک امر مهم پنداشته می شه. شما چقدر خود را یک زن توانمند احساس میکنین؟
خب آقای جکفر، برای پرسش، در واقع برای پاسخ به این پرسش ما باید اول یک مقدمه کوتاهی شروع بکنیم که توانمندی ها در چه بستر اجتماعی، در چه محیط اجتماعی میتونه شکوفا شوه یا در واقع ناشکوفا بمانه. ما وقتی با این پرسش روبرو میشیم که فرد مورد پرسش قرار میدیم که چقدر تو انسان توانایی بودی، باید قبل از او بپرسیم که چقدر جامعه ای که فرد مشخصا زن به او جامعه بسر میبره، جامعه است که این توانمندی را به زن این فرصت برای توانمندسازی یا برای پرورش استعدادها و تخصصها به زن قائل است. در افغانستان این گونه بوده که اگر مواردی، استثناءاتی، اما رقم که بیشتر مهمان دیگه هم گفتن، تانستن بتابن، چالش ها را کنار بزنن و ظاهرن در مواقعی، در مواردی توانمندی های خودشان سازمان بدن و به ثمر برسانن، چون این همگانی نیست، به نظر من در حد همین توانمندی ها و در حد همین شکفتن های انفرادی بزن میمونه. به همون خاطر ما الان 20 سال بعد در فقدان جریان منسجم از زنان افغانستان که الگوی معیشت و الگوی اندیشهشان این توانمندی و این موقعیت در واقع برابر در جامعه برشان تضمین کرده باشه، ما متاسفانه در موقعیتی هستیم که دوباره نگرانی هستیم که همه‌چی را از دست بدیم. باورم اینجاست که شاید در مواردی افراد مشخصا زنان بتونن محدودیت های سیستماتیک و نظاممند کنار بزنن و بر ترتیب با توانمندی های ویژه انفرادی بعضن یا با فرصت های بسیار استثنایی انفرادی فائق بیاین به چالش ها و به این بنبست ها، اما آنچه بسیار به نظر من اهمیت داره اینه که آیا این فرصت ها برای همگان میسر هست؟ آیا زنانی که برای تحصیل در مناطق در افغانستان همین حالا با محدودیت ادامه تحصیل روبرو هستن، زنانی که حتی تحصیل هم میکنن اما اجازه کار بعضن برشان مهیا نیست، زنانی که نمیتونن این توانمندی ها ره، این استعداد ها ره، این ظرفیت ها ره از وضعیت بالقوه به وضعیت بالفعل برسانن، آیا تأثیر این توانمندی های انفرادی به وضعیت زنان افغانستان خواهد داشت؟ من به این پرسش که وقتی نگاه میکنم، من در مورد فرد خود باز با کمی تردید در مورد توانمندی انفرادی خود هم میتونم حرف بزنم. من فکر میکنم نه، به خاطر از اینکه توانمندی انفرادی آنجایی که به توانمندی جمعی گره نخوره کماکان توانمندی انفرادی میمانه و چون پایا و پایدار نیست او تکثیر نمیشه، به یک جریان بدل نمیشه و بله. به همون راحتی میتونه زود حذف شوه.
بله، تشکر از شما خانم احمدی. بیاین پرسش مشابه را از شما هم مطرح بکنیم. شما چقدر خود را توانمند میدانین و خانواده شما در توانمند شدن شما چقدر نقش داشته؟ شما بیشتر به مادرتان اشاره کردین، میشه بیشتر برای ما بگوین؟
سپاسگزار هستم. میگه انسان خودش ذاتاً هر بار که شکست بخوره بیشتر بلند شه، قویتر بلند میشه و میتوانه که خود یک شخص توانمند احساس کنه. من هم اگر خود توانمند احساس کردم، مادر ما که در سن بسیار جوانی بیوه شد و مشکلات زیاد تحمل کرد و من از 13 سالگی به این باور رسیدم که باید من تلاش بکنم و من از همون کودکی اسم کردم که من چیزی هستم که میتونم، توانایی هایی که دارم میتونم در آینده یک فردی تحصیل کرده شوم و یک فردی مفید برای جامعه شوم و برای خانواده خود و این ظلمایی که اکنون سر مادرم میشه ایرا دست بکشم. من در خانواده ای که هستم فعلا 8 نفر زندگی میکنن که فقط خودم مرد خانواده گفتم میشم، به خاطر که همه مسئولیت خانواده به دوش خودم هستن. به این اساس من ایگانه کسی که مرا حمایت کرد و من توانستم که در یک جایگاهی برسم او مادرم بوده. من پدر ندارم، پدرم در کودکی پیشترم که گفتم از دست دادم، یک تا برادر داشتم او هم شهید شد. دیگه کسی در خانواده، مرد خانواده ندارم، ولی من مادری داشتم که مادری من در سن جوانی که 18-19 سال بود بیوه شد و صاحب 3 تا فرزند دختر بود و 1 تا پسر و مبارزه کرد به جامعه غور و رجایی و تمام مشکلات و گپا را تحمل کرد و ما را در یک جایگاه رساند به زحمت دست خود و حوله دست خود. به او خاطر من خود خیلی توانمند احساس میکنم که یک زن مرا تربیت کرده و یک زن مرا در یک جایگاه رسانده و امروز جامعه هم چه غور واری که ما اگر در بعضی ولایات بعضی جاها شاید تنها طالبا یا داعش بر زن مخالفت نشان بدن، اما در جامعه غور حتی اشخاص های نزدیک از خانواده خود آدم به نام مرد ولی میبینی که مشکلات زیادی بر آدم خلق میکنن.
تشکر.
که زن نباید کار بکنه، زن نباید.
تشکر. با این موضوع هم میپردازیم تا لحظات دیگر. خانم موسوی، قهرمان زندگی خانم احمدی مادرشان بوده، در توانمند ساختن شما کیها مستقیما نقش داشتن؟
من اعتراف میکنم که به عنوان الگو زنان زیادی در زندگی شخصی و زندگی در واقع رسمی من این تلنگر در من ایجاد کردن که خب یک زن میتواند، یک زن هم میتواند. مادر من نقش داشته، بله، مادر کلان من نقش داشته، زن فوق العاده مستقل و قدرتمندی بود، یعنی صدا داشت، حرفش موضوعیت داشت و قدرت رهبری بسیار استثنایی داشت، اما آن زن یا زنانی که به من انگیزه دادن در کنار روابط خصوصی مادر کلانم هم مشخصا زنان بیرون از دایره افغانستان و منطقه بودن، زنانی بودن که در سطح رهبری کلان جهان، زنانی که در حوزه فلسفه، در زنانی که مثلا در حوزه اندیشه مشخصا برای خود من یکی از رهبران انقلابی به نام الکساندر کلونتای، او زن در سال 1918 به بعد از رهبران جنبش های برابری طلب جهان بود، از استثناءات بود در حوزه خودش. بعد از او زن دیگری در امتداد، در واقع زنانی که تاثیرگذار بودن فوق العاده، یک تصویر نو در جهان در مورد زنانگی و قدرت زنان برای رهبری و برای اندیشیدن ایجاد کردن. زن دیگر هانا آرنت است، فیلسوف زنی که به نوعی نابرابری را در جهان، فاشیزم، خشونت، آن رویه که در سراسر دنیا ما رو نقد میکنیم و به نوعی اما همزمان با او روبرو هستیم، فوق العاده عالی شکافته، تحلیل کرده در کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم. و زنان یزید است به نظر من الگوهای قدرتمندی برای تمام جهان هستند. اما رقم که مهمان دیگه ما گفتن این که این تصور که زن هم میتواند، زن میتواند، بعضا ممکنه این زنان در دسترس ما باشن، در حلقه روابط خانوادگی و خویشاوندی ما باشن، ولی بعضا در حوزه هایی که بسیار تاثیرگذار بودن در سطح جهان، مثل حداقل دو زنی که در حوزه اندیشه و در حوزه سیاست ما اونا را میشناسم و بسیار بهشون احترام قائل هستم و الگوی شخص ما بودن، میتونن تاثیرگذار باشن. از این بابت یا در حوزه صنعت یا در حوزه دانش، مشخصا ماری کوری، این الگوها من فکر میکنم که خیلی نیاز نیست که بومی باشن، همزمان که الگوهای بومی برای ما مهمه به خاطر از اینکه مختصات جامعه ما را بهتر میتونه روشن بکنه که چطور عینی در جامعه مثل افغانستان میشه به این چالش ها فائق آمد. اما الگوهای جهانی برای من بیشتر انگیزه بخش بودن.
تشکر از شما شنونده عزیز. شما شنونده برنامه رهبران زن هستید. این برنامه به گونه زنده همین حالا در حال پخش است. می توانید به ما زنگ بزنید و سوالهای مشخص را از مهمانان برنامه ما بپرسید. شماره های داخلی تماس با برنامه 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. شماره خارجی تماس با برنامه هم داریم 420-22-11-24-51. منتظر تماس های شما هستیم. شنونده روی خط هست. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم سلام نعیمی صاحب، احمدی صاحب، به شما سلام میگم و میمونای شما سلام میگم.
خوش آمدین. کی از کجا؟
سلام خیریه خانگی با میمونای سلام میگم. سلام میگم که
لطفا موقعیتتون را تغییر بتین دوست عزیز که صدای شما درست شنیده نمیشه، و ازتان خواهش میکنم هنگام تماس با برنامه لطفاً رادیوهایتان را هم پخش بکنین. تشکر. فکر میکنم شنوندهی برای فعلا نداریم. خب برمیگردیم به شما خانم احمدی. خانم موسوی اشاره کردن به زنان بیرون از افغانستان و گفتن اونا کسایی بودن که گویا بیشتر به اینا انگیزه دادن. چیست نظر شما؟ شما چقدر میتونین از شخصیت ها و چهره های برجسته غیر افغان انگیزه بگیرین در قسمت توانمند شدن و توانمند ساختن سایر زنان؟
سپاسگزارم جناب احمد صاحب. داری که خانم مساوی گفتن خیلی حرفای خوبی را بیان کردن و حرفای شیرینی را گفتن و حقیقتهای را بیان کردن. خانمهایی که در سطح رهبریت و یا کسایی که به مقام و منزلت یا جایگاه خوبی پیدا کردن و یا کسایی که بودن، اگر ما داستانهای از اونا را مطالعه بکنیم می فهمیم که اونا هست چی دردها یا از چی رنجها یا از چی شکستها و یا چی مبارزات
تا به اینجا رسیدن. ما افغانستان خود ما را اگر بگوییم همیال زنان قرمانی داریم که از اونا کرده، شاید اینا بهتر بگویم یا مثلا واضح تر بگویم که یعنی شاید اینا الگوتر که کسایی که اگر بخواین که مطالبه کنن هست. اما متاسفانه در افغانستان خانمایی که همیشه مبارزه کردن، همیشه الگوی خوب بودن، یک چیزی که ما افغان ها مشکل که داریم هیچ گاهی داستانهای زندگی واقعی خود نمیتونیم انعکاس بدیم، نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم به چاپ برسانیم به دلایل مشکلات و رسوم و عنانات که خیلی ناپسند و یا خیلی دشوار در جامعه ما است و ما نمیتونیم واقعیت‌های زندگی خود برسانیم. و من همیشه کوشش کردیم، ما با تمام خانم‌های فعال که در افغانستان بودن سرکار داشتیم، هم باشان کار کردیم و بودیم و ما همیشه مبارزنی، حتی خانم‌های ایران افتخار به خانم‌های افغان میکنم که در گوشه از خانه نشسته هستن و با تمام مشکلات مبارزه میکنن و ما همیشه از دیدی خود که اونا رو بررسی میکنم. من زنان جهان نمیخوام که مثال بزنم، من افتخار و یا غرور برای زنای افغان میکنم. زنای افغان او زنی را میکنم که میره در کو کار میکنه، به عنوان مثل یک مرد لقمه نان حلال برای اولاد خود مهیا میکنه. من برای زن الگوی خود قرار میتونم که در کنج خانه نشسته با سوزن که دستش آبله میشه تنهایی دسته تهیه میکنه و میخواهی که اولادش در یک جایی برسه. زنان افغان به از دیدگاه شخصی خود من که من همیشه زنان جهان هم همیشه داستانشون همیشه کتابایشون رو مطالعه کردیم که اونا چه قسم به قدرت رسیدن یا چه قسم توانستن به یک جایگاه برسن، ولی ما بیشتر کوشش کردیم که زندگی و اوضای خود افغانستان و زنان افغان و زنانی که در دهات افغانستان زندگی میکنن مطالعه کنن زندگیشان و ببینیم که اونا در چی یک زندگی را موفق شدن و توانستن که یک اولادی دکتر تربیه بکنن، توانستن با وجودی که یک زن هستن و بی سواد هستن، سواد ندارن، اما یک زن بودن که قهرمان شدن.
تشکر از شما خانم احمدی. بگذارین نظر خانم موسوی را هم اگر علاقه من باشن در مورد امی تبصره شما بدانیم. خانم موسوی میخواین تبصره کنین؟
من فکر میکنم که حرف خانم مذارت میخواییم نام
احمدی
مهمان، بله خانم احمدی چون تخلص شما احمدی است آقای احمدی. من با نظر خانم احمدی در کلیت موافق هستم. چرا؟ به خاطر که برای نسخ نام بنبست مسئله زنان در افغانستان ما نیازمند الگوهای بومی هستیم. مشکلات در افغانستان ویژه افغانستان است. مشکلات هر جامعه علارغم اشتراکاتی که وجود داره در میان زنان هست، اما مشکلات هر جامعه ویژه و منحصر به فرد همون جامعه است. از این بابت من ابتدای حرف من می بود که مسلم است که برای فائق آمدن به آنچه که در جامعه افغانستان کارآمد بود برای شخص من در مراحل اولیه، در واقع تجربه زیستی مادر و مشخصا مادر کلان خود من بود.
بله.
چون ما در یک جامعه بومی زندگی میکنیم که میگم با وجود اشتراکات مشکلات ما و چالش های ما بسیار ویژه است.
بله.
ما جامعه توسعه نیافته ایم، جامعه هستیم که هنوز درگیر جنگ است، جامعه هستیم که هنوز بخش عمده ای از کشور، حتی بخشهایی از کشور متاسفانه تحت حاکمیت نظام سیاسی وجود نداره، جامعه هستیم که دوش شکاف های طبقاتی، شکاف های جنسیتی و شکاف های قومیتی بسیار برجسته و فعال است. اینها ویژه میکنه مورد افغانستان و آنچه که خانم احمدی مطرح کردن به نظر من مهم است. اما در کنار او منظور ما است که نمی تجربه افغانستان تجربه ویژه هست، همزمان تجربه ویژه نیست و از این که جامعه بشر این تجربه را گذرانده.
تشکر. اجازه بدین شنونده روی خط داریم. سلام به برنامه، خوش آمدین، خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام، جسدان خوستین،
سلامت باشین. تشکر. مهربانی
تشکر، سلامت باشین. زهره پروانی هستم، سلام تماس گرفتم، خیلی زیاد خوش آمدید. میگم شما را هم به این برنامه سلام تقدیم میکنم، به مهمانانتم و همکارانتم، تمام شنونده ها. و من از مهمانانتم سوال کنم، اینا خانم هایی که مورد خونت قرار گرفتن، اینا چقدر توانستن که در کنار از اینا داده شدن و با اونا یک جا ببار بسن و اونا را چقدر مطمئن هستن که میتوانن اینها را بسنن؟
بله بسیار زیاد تشکر. سوال شما را ما یاداشت کردم، حتما با میمانای ما در میان میگذاریم. خب برمیگردیم به میهمانای ما. خانم موسوی، چون حرف شما را مقطع کردم، بیاین اگر لطف کنین به سوال زهرا از پروان جواب بدین. میپرسن که رهبران زنان توانمند مثل شما و خانم احمدی چقدر میتونن یا توانستن از حقوق زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن دفاع بکنن و در این مورد اقدامات را انجام بدن؟ میربونی
سوال خیلی بجایی بود آقای احمدی. من با دوست ما خانم زهرا باید بگویم که چند ماهی هست یک گروهی از زنان مشمول شخص من، ما جریان به نام روایت خشونت برای هم انداختیم و تلاش میکنیم در روایت خشونت، برای اینکه ما انجیو نیستیم، سازمان نیستیم، حکومتی نیستیم، چند زن هستیم که نویسندن، خبرنگارن، فعال و کنشگر اجتماعی هستن و مستقلانه میخواین پلتفرمی رو برای زنان ایجاد بکنن که با ادبیات انکار در برابر خشونت ها، انواع خشونت های جنسی و جنسیتی که در افغانستان متاسفانه هنجارین است، امر معمول شده، ما در برابر امو بیستیم. و هدف اصلی یعنی کارزار یا در واقع این پلتفرم به نام روایت خشونتی است که ما به زنان توانمندی رو بدیم که زنان متضررین خشونت های جنسیتی، کودکان، زنان و حتی دیگر باشان متضررین خشونت های، اما قربانیان این خشونت ها نخواهند بود مادامی که در موردش سخن بزنن، مادامی که در موردش سکوت نکنن. چون تجربه نشان داده در افغانستان وقتی زنان یا هر سوژه‌ای که مورد اعمال خشونت‌های جنسی و جنسیتی قرار می‌گیرن، مثل مسئله لوگر، مثل مسئله قتل‌ها و خشونت‌های ناموسی، مثل مسئله خشونت‌های عینی، عیان و پنهانی که وجود داره و همه، بعضن مواردی را که خیلی بزرگ و وحشتناک میشه در رسانه‌ها می‌بینیم، حرف اینجاست که ما چطور میتونیم کنار همدیگه در برابر فرهنگی که با این خشونت مدارا میکنه ایستاد شویم و ادبیاتی که این خشونت انکار میکنه به نقد و چالش بکشیم. بله. ما چطور میتونیم روایتگر این خشونت ها باشیم که بعد بتونیم دادخواهی بکنیم. من امیدوار هستم این دوست ما و دوستان دیگه، زنان دیگه ای که و حتی مردان دیگه ای که در سنین کودکی مورد خشونت‌ها یا تعرض‌ها و تعدی‌ها و آزارهای جنسی و جنسیتی قرار گرفتن و در مورد سکوت کردن روی یک عالم ملاحظه‌ای که ما هم می‌دونیم مسائل فرهنگی، به این کارزار بپیوندن بدون اینکه نام خود نوشته کنن، حداقل تجربه خود از خشونت نوشته کنن. به خاطر اینکه مانع اصلی این است که ما اول با این انکار دیگه باره باید روبرو شیم. همه جا میگن خشونت ها وجود نداره.
تشکر.
و خواهش میکنم
خانم احمدی، شما که در بخش های دادخواهی و پیگیری قضیه های خشونت علیه زنان در محلتان کار کردین، چقدر موفق بودین در کارتان؟ پاسخ به این سوال میشه با سوال زهرا هم جواب بده. میربونی
سپاس احمدی صاحب و تشکر میکنم از زهرا جان. من مطمئن هستم که کسایی که شنونده هستند زیادی ها شاید این سوال در دلشان باشه که از ماها بکنن، اما به جرات نتونن یا ای که اجازه نداشته باشن تماس بگیرن. و ای که زهرا جان درد دل دیگران را بیان کرد و خواست یک روشی برای دیگران باشه، سپاسگزاری میکنم از زهرا جان. و باید بگویم که من به 2013 که در ولایت غور به عنوان مسئول شبکه زنان افغان در بخشای دادخواهی و ظرفیت سازی فعالیت آغاز کردم، خشونت ها اون وقت در اوجش بود که خشونت ها حتی دخترها به صنف 4 و 5 مکتب که میرسیدن دیگه اجازه نداشتن برن به درس مکتب بخوانن و دخترها را به سن خیلی کوچک زیر سن به حساب به ازدواج میدادن، به ازدواج های بدلی زیاد صورت میگرفت و حتی دخترها در بدل اسب هم گاهی اوقات شده که در ولایت غور یک اسبی که بازکشی کرده برادر خانواده و بس ممو اسب جانب مقابل از پیش از اون از بین رفته تلفات شده و این چیزی نداشته، خواهر خود در بدل یک اسب به یکی دیگر داده. با او اساس ما که 2013 وارد جامعه غور و وارد دادخواهی شدم، پلان و طرح شبکه زنان افغان تشکر میکنم، ما را حمایت کردن و برای ما دادن کمیته دادخواهی بود که ما باید کمیته دادخواهی و تمام ادارات جمع بکنیم که هم از آقایان و هم از خانم‌ها و سایر نهادهای مدنی و مدافعین حقوق زن یک کمیته به نام عضو دادخواهی ایجاد بکنیم که او رو ما تشکیل دادیم و خوشبختانه از اون طریق ما صدها قضیه را تونستیم که از ازدواج زیر سن جلوگیری بکنیم، ازدواجایی که به حساب خشونت‌هایی بود که منجر به شکایتی ما عمل بکنیم که پس دختر با شرط و شرایط و یک زندگی خوب برش آماده کرده پس بخاری نفر برگردوهایی که راهی نداشته طرفین خواستیم یا به طریق میانجیگری یا به طریق ارگانهای عدلی قضایی. این خوشبختانه همه کار ما باعث این شد که بعد از همین کمیته ما کمیته شبکه رهبران جوان ایجاد شد و کمیته دادخواهی جامعه مدنی شد و سایر نهادهای دیگه علاقمند شد در ولایت خود و خود مردم و خود خانم‌ها جرأت بتن که بروند همو قضایای خشونتی که از طرف خانواده خودشان برشان صورت میگیره، خانواده شوهرشان، جامعه، آزار اذیتایی که میشه بتانن که در جامعه براین و امیر صدا خود بکشن و یا همون ننگ و آری که در ولایت غور بود که اگر خانمی خشونت میبینه و از خانه خود میبره میره به یک ارگان عدلی و قضایی او بدترین خانم است و او باید از بین برده شود. امی ذهنیت ها گم شده و امی خانم ها حال خوشبختانه زیاد میتونن که وقتی که زیاد سرشان فشار بیایه خودشان شخصا مراجعه بکنن و ادارات خودشان از حقوق خود باید دفاع بکنن. دختران باید این ادعا
کنن که باید متحصیل بکنن. بسیار زیاد تشکر، با معذرت چون فرصت ما کم میشه به او دلیل حرف شما را مقطع کردم، معذرت میخوایم از شما. خانم موسوی، شما مشخصا گفته برای ما میتونین که چی زمان به پژوهش در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی رو آوردین؟ سالش را بیاد دارین؟
راستش بعد از در واقع آغاز کار در حوزه رسانه ها من شخصا با موارد بسیار متعدد نابرابری در جامعه روبرو بودم و مسئله اساسی بود که خب این نابرابری ها مبنا و مبدأش کجاست. نابرابری ذاتی نمیتونه باشه، برای که به حکم انسان بودن همه برابر به دنیا میاییم، هیچ انسانی به انسان دیگه و حکم انسان بودن برتری نداره. بنابراین چرا جامعه با سلسله مراتب مبتنی بر جنسیت نظم جامعه پیش میره؟ چه اتفاق میفته که زنان در یک جایگاه فرودست قرار میگیرن و به میزان برابر حتی در جامعه جنگ زده و بحران زده مثل افغانستان به میزان برابر در مشارکت در اجتماعی نقش و سهمی ندارن؟
بله.
برای من حداقل حوزه مطالعات نظام‌اندری حوزه یک 10 سال تا 15 سالی گذشته و به نظر من بدون تحقیق و تفحص و مطالعه نظاممند و روشمند ما نمیتونیم به مسئله برابری جنسیتی هرگز بیندیشیم، به خاطر که ما باید ساختارهای تاریخی نابرابری را بشناسیم.
بله.
و برای وضعیت اجتماعی که در امتداد اون ساختارهای تاریخی و واقعیت‌های تاریخی و نیروهای مادی تاریخی ایجاد شده راهکار ارائه کنیم.
بسیار زیاد تشکر.
کوچک فقط خانم احمدی مسئله رو مطرح کردن، خیلی مورد مهم نیست و اون مورد ای است که خانم احمدی مطرح کردن که زنان متضرر چطور خودشان رو مقصر میپنداشتن در حالی که خودشان متضرر خشونت ها بودن. اما به دلیل فرهنگ بسته ما متضرر متاسفانه در مورد خشونت های جنسی و جنسیتی مقصر قلم داد میشن. بنابراین کار روی فرهنگ کار تحقیقی و کار دوامدار است که با مطالعه و تفحص صورت میگیره، در حوزه اکادمیک باید انجام شود و فرهنگ و بنیانهای فرهنگی که به متضرر و قربانی و آسیب دیده و آزار دیده نابرابری به چشم مقصر نگاه میشن اثر در واقع.
بله.
این بنیان ها باید مورد پرسش قرار بگیرن و برشان راهکار ارائه شود.
تشکر از شما. خب خانم دیگه هم روی خط هستن. سلام و برنامه خوش آمدین، مهربانی کنین، از کجا به تماس شدین؟
سلام احمدی صاحب محترم، روزتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید میگم تانا به برنامه به دست دیر بس. سلام به تمام همکاران تان و مهمانان تان، همچنان من زینب هجران هستم از پروان.
سلام زینب جان، تشکر از تماس شما. هم مهربانی سوال مشخص دارین؟
بسیار زیاد تشکر از خودتان، سلامت باشین. سوال خوبه حساس تکن گفتنی داشت، میخواستم از دو تا خانم محترم میپرسانه کنم که مثلا ما وقتی که خشونت میگیم مطمئن هستیم در تصور همگی خشونت آقایان و علی خانم ها میاد درنا هیچ قسم نیست، بلکه خانم ها هم خشونت میکنن. مثلا در خانواده ما درست مثلا تو یک خشونت ما میبینه وقتی که ما میخوایم از حق دفاع کنیم هم بر علی از اینکه از طرف آقایان تهدید میکنیم و خانم ها هم ما رو تهدید توهین میکنن، میگه تو دختر هستی مثلا چرا قدر خنده را داشتی و باید تک خشونت چیست باید بفجیری. نمیفهم اگر از اینا پلوان دارم به اینا میفتم گفتنی بگید میشه داد خشال میگم، نمیفهم خانم ها تا سواد هم دارن بکسم خانواده شما چی گفتنی دارین.
بله بسیار زیاد تشکر، تشکر از تماس شما زینب هجران از پروان. خانم احمدی، خشونت زن علیه زن موضوعی است که هجران بهش اشاره کرد، چقدر گسترده است مشکل در افغانستان؟
تشکر از زینب جان هجران، عرف خیلی خوبی را بیان کردن که من هم میتونم بگویم که زمانی که من در غور فعالیت آغاز کردم خشونت زن علیه زن حتی ولی خودم هم آغاز شد و من مبارزه کردم و از جان جان هم میخواییم که اگر خانواده خودشان یا کسایی میکستن مبارزه بکنین و من یک چیز باید به خانواده های حزیز بگویم که ما
با در احمدی با مذرت شما، خب مبارزه یک واژه کلی هست اما زینب شاید بخواید بدانه چگونه مبارزه بکنه زمانی که از سوی یک همجنسش خشونت میشه میربونی.
احمدی صاحب ما میخواستم که میره ادامه بکنم با خیر، به هر حال باز ادامه میتونم. ما زمانی که در خانواده هستیم مثلا مادر خانواده از دیدگاه شریعت اسلام مکلف است. متاسفانه ما مادرانی داریم که در خانواده مثلا به طور مثال واضح یک مثال بتم که در چای صبح میشه در بچه خود شیر و تخم اینا میده که بچه میره درس میخونه و اینا، ولی با وجودی که دخترش هم یک دانشجو هست بچه‌ش هم یک دانشجو هست ولی به دختر توجه نمیکنه، دختر همون چای ساده با همون نان میخوره یا بچه‌ش. به خاطر ما زمانی که یک دختر ما مورد خشونت قرار میگیره از داخل خانه خود ما خشونت قرار میگیره و این خانواده مثلا مادر مکلف است طبق شریعت اسلام با دنیا از مادر و پدر فقط تمام حق و حقوق که خداوند بر فرزندشان میده فرق نمیکنه که دختر است یا پسر حق مساوی دارند. باید مادر اگر گلاس شیری را که حق فکر میکنه ایده پسر خود بده فایده مند است باید امور برای دختر خودم بده، به خاطر که اگر دخترش بچیش میخواه که تحصیل بکنه همون زمینه رو باید برای دختر خودم مساعد بکنم. از دیدگاه شریعت اسلام گفته که حتی از تحصیل در چین هم اگر هست باید بره. زمانی که ما این حرف میگیم باید به این فکر باشن که خانواده ها مکلفیت دارن که طبقی که دستور الله تعالی بر ما داره تمام حق و حقوق برای هر دو فرزند چه فرق نمیتون دختر باشه یا پسر ادا بکنن. فرض برای زن و مرد مسلمان فرض علم برای زن و مرد مسلمان فرض است. وقتی که فرض است باید پدران و مادران مکلف هستن که اونها برای دختر خودم
تشکر.
باید همون زمینه تحصیل مهیا بسازن برای پسر خودم
تشکر.
اگر چنین کاری نشود اینا در نزد الله تعالی پاسخگو هستن.
خانم موسوی شما هم حتما صحبتای زینب را شنیدین، تفسیر شما چیست؟
آقای احمدی و خانم احمدی، علم حداقل در مورد فمینیسم و مطالعات برابری جنسیتی ثابت میکنه که نظریه به اصطلاح اصلا ترمی به نام زن علیه زن موضوعیت نداره. چرا؟ برای اینکه ما وقتی در مورد زنان حرف میزنیم در مورد جنسیتشان حرف نمیزنیم، فراموش ما نشه، ما در مورد طیف و قشر زشت ما حرف میزنیم که به دلیل جنسیتشان در جایگاه فروده است و مورد تبعیض و به اصطلاح قرار گرفته واقع شدن، یعنی در اون جایگاه تحمیل شده موقعیتشان. بنابراین دعوای مسئله برابری جنسیتی برخلاف تصور عموم دعوای بین زن و مرد نیست، دعوای بین اینه که کی برحق است کی ناحق است، کی به اصطلاح زور است یا کی ضعیف است. مسئله ما با مرد سالاری است. مرد سالاری یک نظام اندیشه، یک نظام فکری فلسفی است که در اون نظام بر ماهیت زن، وجود زن در جایگاه نابرابر باور داره. چرا؟ به خاطر از اینکه زن به دلیل موقعیت بیولوژیک، موقعیت زیست شناختیش که میتونه زایمان بکنه، معمولا آسیب پذیرتر است از لحاظ فیزیکی در جوامع مثل افغانستان، چون قانون متاسفانه قانون یک دست و مسلطی نیست، در جامعه جنگ زده هست. بنابراین زنان آسیب پذیرترن و بر مبنای آسیب پذیری که ساختار اجتماعی برشان ایجاد کردن و بی‌ثباتی های سیاسی و امنیتی برشان ایجاد کرده، ضعیف قلم داد و پنداشته میشن. در این میان منابع موجود در یک جامعه بحران زده مثل افغانستان نزد مرد است و زنانی هم که به نوعی میخواین از این منابع، که منابع مثلا منابع حیثیتی است، منابع اقتصادی است، منابع اجتماعی است، منابع فکری، منابع ایدولوژیکی است، این منابع رو میخواین به دست بیارن، هیچ راهی جزی که تمکین کنن از ارزش‌های فرهنگی، عرفی و سنتی مردسالارانه ندارن. چرا یک زن، پیشتر زینب مخاطب برنامه شما گفت که زنان در خط اول محدودیت ها یا اعمال محدودیت ها و تبعیض و سرکوب زنان قرار می گیرن؟ به خاطر اینکه زنان در یک روند اجتماعی آموزانده میشن که هزانت، که سیانت کنن، که نگهداری کنن از ارزش های جامعه مرد سالار، و این نسل به نسل تعقیب میشه و زنی که از این ارزش ها سیانت نکنه مورد تنبیه قرار میگیره.
بله.
اگر زنی به اصطلاح،
اما خانم موسوی با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، زینب مخاطب ما خواست از شما بدانه که پیامتان به او زنایی که با او ده زنایی که با دختران و زنان دیگی از جامعه افغانستان خشونت میکنن مشخصاً چیز چی گفتنی برای خانم ما شما دارین؟
خب من با
زبان ساده تشکر.
در یک جمله خوش میکنم، در یک جمله میتونم بگویم که زنانی که ممانعت خلق میکنن برای زنای دیگه، خودشان قربانی نظام نابرابرانه اجتماعی هستن. وقتی نگاه بکنین اونمو زنی که ممانعت الان امروز در موقعیت است که قدرتی را داره که زن دیگه را سرکوب بکنه، اگر زندگی شما کمی غور کنین، تحقیق کنین، خود اونمو زن به طور قطع مورد سرکوب، ستم و تبعیض قرار گرفته در یک مرحله. بنابراین این چرخه را تکرار میکنه. کسی که مورد خشونت قرار گرفته مسلمه که این خشونت باز تولید میکنه. ما فقط پیام نیست که به چشم همدردی نگاه بکنیم، به خاطر که همون زنایی هم که ظاهرا برای زن دیگه مسئله ایجاد میکنن، وقتی شما نگاه کنین زندگیشون بدون مسئله نبوده، از آدرس دیگه اونا هم مورد است